با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما مؤمنین نمازگزار در این لحظات ملکوتی، در این لحظات عرفانی، برای عاقبت به خیری همدیگر دعا کنیم.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. توان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فهم نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، همه زیر و جلالی، همه علی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، همه زیر و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نردم جز به همون در که تو امنان نمایی، نردم جز به همون در که تو امنان
ناامید از در رحمت به کجا شاید رفت، یارب از هر چه خطا رفت هزار استغفار. خدایا سرنوشت مرا خیر بنویس، تقدیری مبارک تا هر چرا که تو دیر میخواهی زود نخواهم، و هر چرا که تو زود میخواهی دیر نخواهم. مولانای جان میگوید هرچه تو در دل پنهان داری از نیک و بد، حق تعالی آن را بر ظاهر تو پیدا گرداند. هرچه بیخ درخت پنهان میخورد، اثر آن در شاخ و برگ ظاهر میشود. اگر هر کسی بر ضمیر تو مطلع نشود، رنگ روی خود را چه خواهی کرد؟
پویش ملی قهرمان در سایه.
قهرمانی فقط در میدان جنگ نیست.
گاهی در دل یک مادر،
در صبر یک همسر،
یا در نگاه بانویی است که در روزهای سخت امید را زنده نگه می‌دارد.
ناتمام روایت استقامت مادری است که داغ فرزندش را به ایمان بدل کرد.
خانوم ماه قصه همسری است که با عشق مسیر ناتمام مرد خود را ادامه داد.
و همسفر آتش و برف حکایت بانویی است که در دل خطر همقدم قهرمانش.
سه کتاب، سه روایت از زنانی که قهرمان ماندند در سایه.
چون قهرمان بودن گاهی یعنی ایستادن بی‌صدا.
این روزها رادیو فرهنگ از قهرمانان در سایه میگوید، زنانی که با صبر و عشق پشت هر قهرمان ایستادند.
و حالا نوبت شماست از قهرمان زن زندگی خود بگویید.
مادر،
همسر،
خواهر
یا معلمی که قهرمان دل شماست.
تا 20 آذر فرصت دارید از طریق سامانه پیامک 30558 از قهرمان زن زندگی خود بگویید و جزو ده برنده ما باشید.
اعلام برندگان 22 آذر
از برنامه کتاب فرهنگ. پوگش ملی قهرمان در سایه.
دوازده و پانزده دقیقه از اینجا رادیو فرهنگ. درود به همه شما که دلی دارید به وسعت دریا و عشق به ایران در خون شما جریان دارد، به ویژه جوانان این مرز و بوم که در زمینه‌های مختلف همیشه خوش می درخشن. داشتم به این فکر می کردم که انرژی هسته‌ای که یکی از فناوری‌های مهم و راهبردی جهانه که در تولید برق، پزشکی، کشاورزی، پژوهش‌های علمی و و و کاربرد داره، ایران نیز در سال‌های اخیر با تکیه بر دانشمندان جوان و متخصصان داخلی تونسته در حوزه‌های صلح‌آمیز پیشرفت‌های قابل توجهی به دست بیاره. این موفقیت‌ها نتیجه دانش، تلاش و پشتکار جوانان ایرانی است و نشون میدن که ایران در مسیر توسعه علمی و فناوری ظرفیت‌های گسترده‌ای داره.
انقلاب باید زنده بماند.
بسم الله فاطمه الجباری یا علی.
با تهاجم گسترده رزمندگان اسلام خطوط دفاعی دشمن متقابل شرایط
تروریستی
داریم. خداوند خود رفتار و آزاد نشده
الان تتحرر بابنائها.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش.
قدرت ملت ایران قدرت آزموده شده در جهان است.
عقب نشینی در قاموس جمهوری اسلامی ایران معنی ندارد.
روزهای دشوار،
گامهای استوار.
پیشرفت‌های پزشکی پس از پیروزی انقلاب در داروسازی. پیروزی انقلاب اسلامی همگام با تحول در امور فرهنگی و اجتماعی با انقلابی عظیم در حوزه علم و فناوری همراه بود. دانش داروسازی و خودکفایی در تولید دارو یکی از این عرصه هاست. در ابتدای انقلاب فقط حدود 25 تا 30 درصد داروهای مصرفی کشور در داخل تولید می شد که عمده آنها به دست شرکت‌های چند ملیتی خارجی بود. در آن زمان 7 شرکت با سرمایه گذاری داخلی اما تحت لیسانس شرکت‌های خارجی فعالیت می‌کردند که کیفیت تولید آنها غیر از 2 کارخانه بسیار پایین و غیر قابل قبول بود. همچنین 20 کارخانه کوچک با سرمایه گذاری داخلی هم بودند با کیفیتی بسیار کم و غیر قابل قبول. با توجه به وابستگی صنایع دارویی کشور به شرکت‌های خارجی در سال 58 فشار مضاعفی نیز به کشور وارد شد. دکتر نیک نژاد، مشاور دارویی وزیر بهداری وقت:
در سال 58 اتفاقی که افتاد این بود که شرکت‌های چند ملیتی خارجی به وزیر وقت در اواخر سال 58 اطلاع دادم که اگر در سال آینده، اوائل سال آینده، قیمت‌های داروهای ما رو دو برابر نکنید، ما دیگه تولید و واردات در داخل انجام نکنیم.
دکتر زرگر، وزیر بهداری وقت:
ما به علت تحریمی که حالا هم باش روبرو هستیم، تحریم شدید دارویی داشتیم و ما دارو اصلا نداشتیم، تمام مراکز دارویی بسته شده بود.
دکتر زرگر، وزیر اسبق بهداری، سال 1357:
یک تیم 3 نفری مرکب از معاون دارویی، معاون درمانی تشکیل شد و اجازه خرید دارو بر حسب ماده 42 خریدهای خارجی تنظیم شد.
در این زمان همچنین گروهی برای کاهش وابستگی خارجی و ایجاد طرح نوین داروی کشور تشکیل می شود. دکتر آذرنوش،
معاون اسبق غذا و داروی وزارت بهداشت.
این طرح مشتمل بر 5 در واقع اسب بود که مهمترینش استفاده از نام‌های جنریک در فهرست داروی کشور و بعد استفاده از مدیران دولتی در کارخانجات داروسازی چند ملیتی، بعد ورود به توزیع متمرکز داروها به منظور اعمال کنترل بیشتر و به نحوی برقراری عدالت در دسترسی داروها و واردات متمرکز که اون موقع در بدنه دولتی تبیین شده بود.
یکی از مهمترین بندهای نظام نوین دارویی طرح ژنریک بود، اما این طرح به چه معناست؟ دکتر مرندی، وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
داروها همه به جای اینکه به اسم تجارتی از خارج بیاد یا در داخل کم ساخته میشد به ساخته بشه، به اسم شیمیاییش بشه، به اسم عمومیش باشه، ژنریک به اصطلاح.
دکتر زرگر، وزیر اسبق بهداری:
دوا رو به صورت آمبالانج توی بسته و اینا نمی آوردیم، بشکه می آوردیم، اینجا خودمون تبدیلش می کردیم به قرص و شربت و آمپول.
دکتر شیبانی، نخستین رئیس سازمان غذا و دارو:
طرح ژنریک باعث شد که هم دارو ارزان شد، هم دارو به راحتی در دسترس مردم قرار گرفت و هم در واقع رویکردش این بود که صنایع ملی در صنعت داروسازی شکل گرفت.
با آغاز جنگ تحمیلی، افزون بر نیازهای روزمره کشور، تأمین نیاز دارویی رزمندگان و مجروحان در جبهه و پشت جبهه در اولویت نظام دارویی کشور قرار گرفت. در این دوران، بسیج مردم و حتی ایرانیان خارج از کشور و همچنین فعالیت‌های جمعیت هلال احمر در تأمین داروهای مورد نیاز کشور تأثیر بسزایی داشت. دکتر کرباسی، سرپرست اسبق مرکز امداد داروی جمعیت هلال احمر:
داروهایی که به اینجا اهدا میشه از 4 کانال اهدا میشه، الحمدلله با هماهنگی که بین نهادهای انقلاب اسلامی مخصوصا ستاد مجروحین و مصدومین مستقل در وزارت بهداری با ما برقرار شده، داروها با هماهنگی یکدیگر به مراکز به جبه ها و پشت جبه ها میرسه.
استقرار نظام ژنریک باعث شده بود داروهایی که پیش از آن با قیمت بسیار گران تهیه می‌شد با ارزان‌ترین قیمت در دسترس مردم قرار گیرد. به این ترتیب نیازهای دارویی کشور در دهه اول انقلاب با همه فراز و نشیب‌هایی که داشت به خوبی مدیریت و حتی ساخت بسیاری از کارخانه‌های داروسازی در همان اوضاع جنگی آغاز شد. دکتر آذرنوش، معاون اسبق غذا و داروی وزارت بهداشت:
دهه 60 ما واقعا سال رشد صنعت داروسازی میدونیم در زمینه فینیش پروداکت، در زمینه محصول تمام شده.
دهه 70 دهه ورود کشور به عرصه تولید مواد اولیه دارویی و رشد کارخانه های تولید این مواد است. دکتر آذرنوش، معاون اسبق غذا و داروی وزارت بهداشت:
این رشد کماکان ادامه پیدا کرده تا امروزی که ما شاید بتونیم امروز بگیم بیش از 50% مواد اولیه مورد نیاز ما در داخل کشور تهیه میشه که بسیار افتخارآمیز است.
نکته مهم این است که این دستاوردها زمانی به وقوع پیوست کشورمان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه قرار داشت. دکتر شیبانی، نخستین رئیس سازمان غذا و دارو:
ما در اوایل انقلاب حتی شیشه رو از کشورهای همسایمون می آوردیم، نمیدونم پوکه آمپول، پوکه کپسول، همین رو وارد میکردیم، ولی الان خوشبختانه در جایگاهی هستیم که ما الان داریم پوکه آمپول صادر میکنیم، پوکه کپسول صادر میکنیم. بیش از 95% عرض کنم که لوازم و مواد بسته‌بندی دارو رو در حال حاضر در داخل داریم.
دهه 80 دهه آغاز ورود بخش خصوصی به عرصه داروسازی کشور بود، هم در زمینه تولید هم واردات. دکتر دیناروند رئیس اسبق سازمان غذا و دارو:
در دهه سوم کشور ما وارد عرصه های جدیدتر فناوری داروسازی شد، یعنی در حوزه های بیوتکنولوژی و داروهای بیوتکنولوژی صنایعی شروع به کار کردن.
و شما میبینید که الان ما در زمینه بیوتکنولوژی کاملا قابل رقابت هستیم با بقیه کشورها در دنیا، یعنی به هیچ وجه ما احساس نمی‌کنیم که اونا در یک فضاهای عجیب و غریبی هست.
دکتر هاشمی وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
بعضی از این داروها فاصله تولیدش در داخل کشور، یعنی بومی سازیش، کمتر از یک سال از تولید اونها در جهان هست و از این جهت واقعا باعث افتخاره.
اکنون 225 شرکت دانش بنیان در حوزه داروسازی فعالیت می کنند که بسیاری از آنها افزون بر تأمین نیاز داخلی، تولیدات خود را به دیگر کشورها نیز صادر می کنند.
وقتی داروسازان ما تصمیم گرفتند با توان و دانششون نسخه تحریم ها رو بپیچند، ایران شد اولین کشور منطقه و هفتمین کشور دنیا در صنعت دارو.
شما عرض بکنم بنده در دفاع از جامعه نخبگان و از حرکت علمی کشور تا نفس دارم ذره کوتاه نخواهم آمد.
برای فردا، برای فرزندانمان، علای ایمن بودن در سراسر کشور. مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس کشور. 8 آذر ماه برگزار کنندگان: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، وزارت آموزش و پرورش، سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان دانش آموزی.
اولش نبوده بیای بسازیم شهر رو دوباره، روزای آبی نزدیک و زوده، آسمون شب گواهه، اینجا جای خنده ماهه، عدود و بوق و صف و شلوغی، روزای پاکی چشم راهه، تهران و خاطره هاش، تهران و حال و هواش، تهران و رها کنیم از بود و از سواسداش، تهران و خاطرهاش، تهران و حال و هواش، تهران و رها کنیم از بود و از سواسداش، از بود و از سواسداش.